سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
يا ولي العافية نسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة.
الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان. الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك منا علي بفكاك رقبتي من النار فيما أنت من علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم لك سمنا و علا رزقك افترنا و عليك توکلنا. خدا رو شکر، الحمدلله. امروز یک روز روزدار بودید بندگان خوب خدا، افطار کردید و الان شاید خیلی ها حالا مشغول نماز مغرب و عشای خودشون باشن، مشغول افطار باشن. انشالله در بهار قرآن، ماه مبارک رمضان، بتونیم هر چقدر که میشه از بارش رحمت الهی استفاده بکنیم و خودمون رو در اقیانوس بیکران رحمت خداوند رها کنیم.
یا حبیب یا حبیب یا حبیب من لا حبیب
رستم ز حصار مرحمت کن یا حق،
رستم ز حصار مرحمت کن یا حق،
احساس قرار مرحمت کن یا حق،
احساس قرار مرحمت کن یا حق،
دردیم کمی مژده مرهم بفرست،
دردیم کمی مژده مرهم بفرست،
زردی
زردی
بهار مرحمت کن یا
بهار مرحمت کن یا.
اگر رفتی در خانه شو من اشتباه کردم و نفهمیدم، عفوت میکنم. خدای به مهربانی ها همه را میبخشد.
ربنا
دقایق پایانی برنامه ضیافت هست. افتخار داشتیم در کنار شما دوستان عزیز و ارجمند باشیم. با یک آیه دیگر از قرآن کریم، آیه 12 سوره مبارکه انعام، کتب علی نفسه الرحمه، خداوند بر خودش، بر ذات اقدسش واجب دونسته که مخلوقات خودش رو، بندگان خودش رو غرق در رحمت بی پایان خودش بکنه و مورد توجه قرار بده اونها رو. راجع به این صحبت کردیم و از شما پرسیدیم چطور از این رحمت در ماه مبارک رمضان بهره مند بشیم. خیلیاتون پیام فرستادید، خیلیا زنگ زدن، با برنامه ضیافت همراه بودند و نظرات خودشون رو به ما گفتن. انشالله عمری باشه فردا باز هم در کنار شما دوستان عزیز روزداران بندگان خوب خدا خواهیم بود. رسیدن به خدا آرزوی هر عاشق و بنده واقعیه. ماه مبارک رمضان فرصت خوبی برای این تقرب و نزدیک شدن به پروردگاره. روایت شده خداوند به حضرت داوود نبی فرمود: آنان که به من پشت کرده اند اگر می دانستند چگونه منتظرشان هستم و چگونه به آنان لطف و عنایت دارم و چگونه مشتاقم که آنان گناه و عصیان را ترک کنند، هر لحظه از شدت شوق جان خود را تسلیم می کردند و ارکان وجودشان از محبت من قطعه قطعه می شد. غرق در رحمت الهی باشید تا فردا 18:45 دقیقه. خداحافظ.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دیده جان روی او تا به نبینت عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش. ناحیت دل گرفت لشگر قوای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. ان شاء الله که طاعات و عباداتتون مقبوله درگاه خداوند. خدا قوت به حمید سوری، آرولا اسماعیلی، آسعید رحیمی، آرزای رضایی، جلال شاه محمدی و همه دوستانی که با برنامه ضیافت میهمان لحظه های قشنگ افطاری شما عزیزان بودن. به ساعت 20:15 دقیقه رسیدیم. از رادیو معرف با شما همراه هستیم. دعوت میکنم با زمزم احکام شما هم دقایقی رو همراه باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام،
زمزم احکام،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سؤال برنامه امروز. شنوندهی نوشته: به دلیل مریضی چند ساله که روزه نگرفتم و البته تا ماه رمضان سال بعد هم نتونستم غذای روزه ها را به جا بیارم. حالا تکلیف من نسبت به کفاره و غذای این روزه ها طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چگونه است؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
کسانی که در ماه مبارک رمضان به علت مریضی روزه را نگرفتن و بعد از ماه مبارک رمضان تا رمضان سال بعد هم به خاطر همین مریضی قدرت غذا گرفتن روزه را ندارن، این روزه ها غذاشون واجب نیست. حالا اگر یک سال طول بکشه، دو سال، سه سال، هر چند سال که طول بکشه، اون روزه هایی که تا ماه مبارک رمضان سال بعد قدرت غذا گرفتنش رو نداشتن و در ماه رمضان هم مریض بودن، اینها غذاش واجب نیست. اون سال آخری که خوب میشن، اگر بعد از خوب شدن قدرت غذا گرفتن روزه آخری رو داشته باشن، اون ماه رمضان آخری غذاش واجب میشه. فقط اون روزه هایی که غذا نداشته و به ماه رمضان بعد رسیده، واجبه برای هر روزه‌ای بعد از اینکه به ماه رمضان بعد رسید بنابر احتیاط اون زمان بیان یک مدت طعام فدیه، عوض اون روزه‌ای که نتونستن بگیرن، یک مدت طعام فدیه بپردازن. یک مدت طعام 750 گرم طعامه که هر نوع طعامی را انتخاب کردن، گندم، آرد گندم، نان گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، ماکارونی، اینهایی که طعام اصلی حساب میشه، میتونن 750 گرمش رو بخرن و به فقیر تحویل بدن. بعضی از عزیزان خیال میکنن اگر پولش رو به فقیر بدن کافیه. نه، پول کافی نیست، مگر اینکه پول رو امانت به فقیر بدیم و او رو وکیل کنیم بره برای ما این طعام رو، مثلا نان رو بخره و از طرف ما قبول کنه، اشکالی نداره. اونم اونقدر پول بهش بدیم که مثلا 750 گرم یا 1 کیلو نانی که میخواد بخره بهش بدن. نگید مثلا دفتر فلان مرجع این مبلغ رو میگیره پس من این مبلغ رو به فقیر بدم. نه، اگر فقیر کمتر یا بیشتر از اون پول لازم داره تا 750 گرم نان بخره، باید اون کمتر یا بیشتر رو بهش بدیم. چون اونی که گردن کسی که این روزه رو نگرفته هست، اون 750 گرمه نه پول. حالا بعضی وقتا میگن آقا سال آینده، سالهای بعد قیمت سال قبل رو بدیم. اصلا قیمت گردن شما نبوده، 750 گرم تمام گردن شما بوده. الان میخواد بپردازید 750 گرمه ولو قیمتش گرون شده، بنابراین قیمت گرونتر رو به قیمت امروز باید بپردازید تا 750 گرم برای شما ادا بشه. بنابراین روزه هایی که تا سال بعد ماه مبارک رمضان این مریضی ادامه داشته، اونها قضا نداره. الله
الله. برای اقامه نماز شب ابتدا باید حتما 8 رکعت نماز شب به جا آورده شود و بعد از آن نماز شب و وتر را بخوانیم، یا این که نمیتونیم به علت زیغ وقت اول نماز شب و وتر را به جا بیاریم و 8 رکعت نماز شب را بعد از نماز صبح به صورت قضا به جا بیاریم؟ آیا به این شیوه اگر نماز شبمون رو بخونیم درسته یا نه؟ این شرمندهی که سوال رو مطرح کردن از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستن. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
کسانی که برای نماز شب وقتشون کم میاد، اگر نیت کنن که من الان چون وقتم کمه میخوام نماز شفاعت رو فقط بخونم، نماز شفاعت این سه رکعت رو میخونن، بعد از نماز میگن حالا این چه کاریه، بذار قضای اون هشت رکعت هم بخونیم، اشکالی نداره، قضای اون هشت رکعت هم میخونن، ثوابش رو میبرن. اما اگر از اول میخوان همش رو بخونن و هرچیش نرسیدن قضا بخونن، اینو به ترتیب شروع میکنن، از اون هشت رکعت نافله شب هر مقداری رسیدن در این زمان میخونن و مابقیش رو و همچنین بعدش نماز شفاعت رو قضاش رو بعد از وقت به جا میارن. و اما نکته دیگه این که اگر قبل از این که وقت تمام بشه چهار رکعت از نماز نافله شب رو خونده باشن و قبل از نماز صبح بخون ادامه بدن، ما بقیشم نیتش نیت اداه، نیت قضا نمیشه. چهار رکعت رو که قبل از تمام شدن وقت بخونن، ما بقیشم بخون ادامه بدن، به نیت ادا ادامه بدن. الله
الله. آیا مسواک زدن برای روزه‌دار اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی پاسخ را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیان می‌کنند.
طبق سؤال مطرح شده و نظر حضرت امام رحمت الله علیه، مسواک زدن روزه را باطل نمی‌کنه، اشکال نداره، روزه صحیحه. اما زمانی که مسواک را از دهن خارج می‌کنیم و دوباره به دهن می‌بریم، اگر اون رطوبت یعنی اون آبی که اومده بیرون عمدی فرو بره، روزه ما را باطل میکنه. اما اگر رطوبت کمه، آبی که برمیگرده بسیار کمه که در آب دهن مخرود میشه، اصطلاحاً مستهلک میشه، اینجا روزه صحیحه و مسواک زدن ضرری برای روزه نداره. انشالله که خداوند توفیق بده از برکات ماه رمضان استفاده کامل را ببریم. الله
الله. پدری که از دنیا رفته و نمازهای نخوندش رو باید پسر بزرگ به جا بیاره و این در حالیه که پسر بزرگ خانواده هم از دنیا رفته، حالا این تکلیف متوجه چه کسانیه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی پاسخ این سوال را این گونه گفتند.
طبق سؤالی که مطرح کردید و نظر حضرت امام رحمت الله علیه، پسر بزرگ یعنی پسری که هنگام فوت پدر بزرگترین پسر باشه، ولی اون که در به دنیا اومدن سومی چهارمی باشه، ممکنه اون دو سه فرزند قبل از فوت پدر از دنیا رفته باشن، ملاک برای پسر بزرگ اینه که هنگام فوت پدر زنده باشه. خب اگر پدر از دنیا رفت، بر پسر بزرگ واجبه این نمازا را قضا کنه با شرایطی که در مسئله 1390 رساله حضرت امام آمده. اگر پسر بزرگ به جا نیورد، از دنیا رفت، بر پسر دیگه واجب نمیشه، بر فرزندان این پسر بزرگم تکلیفی نیست که انجام بدن. اما اگر پسر بزرگ قبل از پدر از دنیا رفت، پسر بزرگ یا تصادف کرد یا به شهادت رسید، الان هنگام فوت پدر پسر دوم بزرگترین پسره، این میشه همون پسر بزرگ، باید طبق وظیفه شرعی خودش عمل بکنه. پس منظور از پسر بزرگ یعنی اون پسری که هنگام فوت پدر بزرگترین پسره. ممکنه حتی این پسر بزرگ هنوز به دنیا نیامده باشه، بعد از فوت پدر به دنیا بیاد، یعنی این پدر فرزندانی نداره یا یکی دو تا دختر داره، خداوند پسر به او داده، قبل از این که پسر به دنیا بیاد پدر از دنیا رفته، این میشه پسر بزرگ. انشالله که خداوند توفیق یادگیری احکام و عمل به احکام الهی را به هممون عنایت کنه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10551 329 10552 با پیش شماره 025 زمزم احکام.
سیمی کردن کتب ادعیه مانند زیارت عاشورا و مفاتیح الجنان آیا اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند:
با توجه به اینکه این کار توهین به کتابهای دعا محسوب نمیشه، بلکه به منظور راحت تر شدن استفاده از این کتابها هستش، اشکالی نداره. الله
الله. اگر مبلی نجس شود به گونه ای که نجاست به داخل مبل سراغت کرده باشد، تطهیر آن چگونه باید انجام شود؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی راهنمایی بفرمایید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد را در این باره بشنوید.
قسمت ظاهری و بیرونی مبل رو با شلنگ آب میکشید و پاک میشه، ولی نجاست باطن و درون مبل باقی میمونه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام احکام.
شرمنده نوشته: ماشینم را بیمه کردم، نصف مبلغ را نقد دادم و باقی مانده به صورت قسط که البته 150,000 تومان به خاطر قسطی کردن بیشتر دادم. آیا این کار درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی.
اگر شرکت بیمه بگه که من دو جور بیمه میکنم، یکی این که نقدی همه پولو بپردازید و این خدماتو میدم، یکی این که مبلغ بیشتری به این صورت که بعضش اقساطی باشه بعضش نقدی باشه این خدماتو میدم، خب این شخص هم میگه که من مبلغ بیشتر و اقساطی رو قبول کردم، این ایرادی نداره. ولی اگر نه، اومد نقدی قبول کرد و با مبلغ کمتر، ولی موقع ادا میبینه که این نقد نداره، میگه که مبلغ بیشتری باید بدی، خب در این صورت اون دینی که بر عهده طرف مقابل هست رو میگه باید بیشتر بدید، این میشه ربا و نزول. پس دقت بکنیم که به چه نحو داریم معامله میکنیم. اگه ما رفتیم یه چیزی رو خریدیم و نسیه گرونتر بود، این ایرادی نداره. ولی اگر نقد خریدیم و بعد گفتیم که پول نداریم، اون گفت بیشتر پول بده، این میشه نزول و ربا میشه و اون حرام خواهد شد. الله
الله. اگر شخصی برای گرفتن روزه غذای ماه رمضان اجیر بشه و بعد از زوال یا بعد از ظهر افطار کند، کفاره بر چنین شخصی واجب است یا خیر؟ در ادامه این شنونده نوشتن: کسی که نمیدونه روزه غذا به عهده‌اش هست و با فرض داشتن روزه غذا روزه مستحب بگیرد، آیا به عنوان روزه غذا محسوب می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی بیان می‌کنند.
این شنونده محترم دو تا سوال مطرح کردن. سوال اول اینه که شخصی که روزه قضا میگیره حق نداره که بعد از اذان ظهر بعد از عصر روزش رو افطار بکنه، و اگر افطار بکنه کفاره داره. آیا اگر کسی اجیر باشه که روزه قضای دیگری رو به جا بیاره، مثلا کسی پدرش فوت کرده، شخصی رو اجیر میکنه که شما روزهای قضای پدر و مادر من رو به جا بیار، آیا این شخص که داره روزه قضای دیگری رو به جا میاره بعد از اذان ظهر میتونه افطار بکنه؟ پاسخ این مسئله اینه که اگر وقت اجاره تنگ نیست، میتونه بعدن هم به اجاره عمل بکنه. افطار کردن بعد از اذان ظهر ایرادی نداره، مثل روزه قضای خود شخص نیست. این سوال اول. سوال دومی که شنونده محترم مطرح کردن اینه که شخصی روزه قضا داشته باشه نمیتونه روزه مستحبی بگیره. حالا اگر کسی نمیدونه روزه قضا دارد یا ندارد، روزه مستحبی گرفته باشه، اینجا حکمش چیه؟ یه مرتبه واقعا که بررسی میکنه میبینه روزه قضا نداره، چیزی بر عهده‌اش نیست، این شخص شک داره که روزه آخر ماه رمضان رو وسط روز باطل کرد یا باطل نکرد، مثلا سرم تقویتی زد یا سرم تقویتی نزد، خب اینجا بنا میگذاره که روزش رو باطل نکرده تو روز و اینجا شکش رو برطرف میکنه. اگر جوری شد که شکش رو برطرف کرد، خب روزه قضا نداشته و نتیجه این میشه که